بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. دیگه حالا ما خودم گلو گرفته، میخواد گلو بلنگو هم گرفته باشه دیگه بدتر. الان صدای بازم برسه قشن بایی خود کمک به صدای ما بشه. یه سلامات دیگه بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب بیان این مطلب بود، تقسیماتی که در رابطه با قضیه حدیث روایت داشتیم برای شما بیان کردیم. 7 قسمت تقسیمش کرده بودن که روزهای گذشته بیان کردیم. در مقام تشریح قضیه یکی در اینجا آمد فرمودن ایشون که چه بسا ممکنه کسی گفته بشود که آیا این حکم به طهارت به چه صورت جعلیه یا نه، شارع مقدس جعل کرده یا نکرده. از این جهت مورد بحث قرار داد. یک قسمت اول مسئله رو روز گذشته درسی خدمتتون بیان کردیم تا اولا تمام شد، بعد و ثانیاً دیگه درس رو تعطیل کردیم. و ثانیاً علی هذا الاحتمال، اگر بنا بشه ما این احتمال رو بدیم که بخوام غایت رو از خودش بگیریم، علی هذا لا یحتاج الی جعل العلم غایه، میگه برابر این دیگه نیازی نیست که ما علم را موضوع غایت می، حتی یعلم دیگه یعلم اینه میخواد در اینجا، بلکان سزاوار این است که بلکان الحری ان یجعل طهارت علی الشی به عنوان الاولی. چون اگه طهارت را به حساب معمولی مجعول شرعی بگیری، خب چرا نیاز این که شارع جعل کرده؟ اما اگر بنا بشه نه، طهارت رو بل اول و بل اصاله ببینیم، اون دیگه نیازی به این حرفا نداره که بیاد بگه طهارت است که غایتش هم علمه، این دیگه لازم نیست. میفرماید با توجه به این نکته این مطلب سزاوار میشه، بنابر احتمالی که میدیم اینجا سزاوار است ان یجعل خود طهارت را علی الشیء به عنوان الاولی من دون ذکر غایت، دیگه نیازی به غایت حتی تعلم نداشته باشیم. چرا؟ لأن ذکرها از بابی که ذکر غایت تکون و مناسبن معکونها فی صدد بیان رد شک و زن. بله، اگر دلش بخواد حتما شک و زن رو از داره بیرونش کنه، این دوتا رو بیاره بیرون که نه اینجا مسئله زن نباشه، مسئله شک نباشه، بله اب نداریم. اگر بنا بشه نه، مسئله زن و شک در اینجا نیست، ملاک خود واقعه، طهارت واقعیه دارد یا ندارد، اگر این معنا باشه دیگه نیازی نداره حتی تعلم بیاد که اون واقعیت، واقعیت شی مال خودشه. می فرماید بنابر اینی که ما بنا کردیم لازمش اینی که اینجا دیگه احتیاج به این نباشه که ما به بیان این غایت بخوایم شک و زن رو رد کنیم از موضوع، تا اینکه حتی یوافق و معل قاعده، تا که موافق با قاعده بشد و قهرن قاعده را بیان کند. کما لا یخفا لأن قایت، چطور شما اینجا منکری مصرف شدید؟ میگه وجهش هم اینه، لأن قایت الحکم الواقعی نهایت حاجی در حکم واقعی هو انتهاء جعلهیه، منتهی الیه جعل جائر، شارع مقدر وقتی جعل نکنه تمام دیگه، تمام فکرش انتهاء جعلی، اگر چیزی جعل داره یا تبدل موضوعی یا موضوعش عوض بشه، یا بقیم با انتهاء جعل، جعلش دیگه بیشتر از این، یا نه موضوعش عوض بشود و جعله این قلاب الجعل، یا به تبدل موضوعی اگر گفتیم به عنوان موضوع عوض بشه. بنابراین پس ملاک تغییر واقعی مسئله دیگه علم نیست، چه بگیم حتی تعلم، مسئله علم رو مطلب دیگه جای مطلب علمی، چون مرای که واقعی رو شما گرفتید، طهارت واقعیه، طهارت واقعیه دیگه دائم مدار علم من نیست که مثاب واقعی. این فرمود و من هنا زهره، اگر این بیان روشن شد زهره، این که وجه و سالس هم که به انتکون المراد ذکر استصحاب باشد اینم غیر وجیه. من خوب قبل از ورود در این مسئله که الان وارد داری میشیم این تذکر رو به شما بدم، در عبارتهایی که الان میخواییم قرائت کنیم محضر مبارک شماها، در بعضی جا تعبیر داره که به سلاسه، بعضی جا تعبیر داره بل اسنه. میخواستم اصطلاح این سلاسه و اسنه رو براتون توضیح بدم که اگر آمدیم عبارت رسیدیم اینا سرگردان نشید که این سلاسه چیه، این اسنه چیه، چون هم مجهولی که باشه آدم ندونه مثل که رو هوا قلال معلوم سرکی داره میتراشه. این گفتم اینو مشخصش کنم محضر مبارک شما اینا رو پیاده میخوام پیاده، البته اونجا هم با تذکر میتونم محضرت، ولی که قبلا گفتم اینو مقدمتن براتون روشن بکنم که دیگه اونجا سرگردان نشید که این ستا چی هست، مثلا دوتا چیه در اینجا تعبیر میکنیم. مسئله اینه ستایی که تعبیر میکند سه چیز رو اینجا همیشه مورد نظر قرار میدن. این سه چیز چی باشه؟ یک، حکم واقعی. دو، حکم ظاهری. سه، استصحاب. استصحاب موضوع بیشتر بحث. حکم واقعی، حکم ظاهری، استصحاب. از جای تعبیر به سلاسه میشه این ستا منظوره. قاعده دیگه اینجا صحبت نیست، قاعده بزرگی که ما قبلا داشتیم قاعده یقین نه، اینجا الان استصحاب هست و فقط مسئله حکم واقعی هست و حکم ظاهری. در اثنین عجب کار میبرن اینجا، در اثنین حکم واقعی و ظاهری مراده، این دوتا، این تعبیر به اثنین میشه. حالا من عبارتم برای تو البته اونجا هم بعد تذکر میدم محضرت، فقط گفتم یه ذهن مبارکتون آشنایی داشته باشه. و من هنا زهره، از این بیان ما روشن شد برای برادران عزیز ما که چی؟ که ان وجه الثالث، سومین از این هفت گانه که صحبت کردیم، وجه الثالث به ان یکون المراد ذکر الاستصحاب. بگیم شاید منظورشون آمده که میخواد حالت یقین سابق رو بگیره و شک لاحق رو بگیرد، ازش استصحاب. میگه نه نه، اینو من قبول ندارم. حالا وجهش الان اشاره کرد شرح میدیم. میفهمد به این که مرادش وجه اصلاحی که مراد ذکر استصحاب باشه غیر و وجیه، این وجاهت نداره، اونجوری که ما دل ما میخواد نیست. چرا نیست؟ فهمونه لعنه لم یلحظ فی ناحیت المقید حالت الیقین. شما در باب استصحاب که میدونید که استصحاب باید یه حالت یقین سابق باشه، شک لاحق. تا یقین سابق ملاحظه نشده باشه که استصحاب معنا نداره. که ایشون میخوان اشکال کنه اینجا، میگه در این قسمت سومی که الان میخوام بگیم یقین سابقی ملاحظه نشده که ما میخوایم اون رو استصحابش کنیم، حالت سابق یقینی باید باشه تا ما اون رو استصحاب کنیم. فرموده وجه سوم اینجا اینجوری مراد از ذکر استصحاب غیر وجیه. چرا؟ لانه لم یلحظ فی ناحیت المقید. مقید همون قسمت موضوعیه، اون موضوع رو میگن مقید، محمول مال قید ماینه بعد از غایته. میفرماید ملاحظه نشده در مقید حالت یقین به طهارت واقعیه یا طهارت ظاهریه، درش ملاحظه این نکته نشده. خب که چی؟ اگر این مطلب ملاحظه میشد کسی طهارت را میدیدن، حالا یا واقعیه باشه یا ظاهریه، اون رو جرش میدادن، قهرم میگفتن این طهارت هست پس جرش بده بیاد، تا اینکه حتی یثبت تا ثابت بشه حکم حصول العلم الی خلاف. این که میگه آقا نگرش بدار این علم رو تا خلافش ثابت بشه. اینجا حالت سابقه یقینی ملاحظه نشده تا بخوام ازش جرش بکنیم، جرش بکن تا الی خلافش ثابت بشه. مسئله نه اینجا، چون مسئله استصحاب اینجا نیست، حالت سابقه یقینی ملاحظه نشده. بنابراین و این ارید، اگر نه اراده بکنید اثباته به سبب الغایه، به وسیله غایت حتی، نداره دیگه کل شیء قذر حتی تعلم، همه نجس است مگر اینکه بدانی، این تعبیر این حتی غایت. اگر بخواد بگی آقا به وسیله غایت میخوام بگیم و هلا تدل الی جهت تفسیر الحکم بعد حصول العلم، این حتی غایت رو بعد از علم به این که این طهارت داره میگه جرش بکن من که هنو علم به طهارت پیدا کردم جرش معنا داره که من چگونه جرش بکنم. میفرماید اینجا با این ملاحظه میفرماید در صورت این درست میشود که انق ثابت بشه اول علم به حکم حتی یثبت الحکم الی حصول العلم الی افتا بگه بعد اینه نگرش بدار تا زمانی که علم به خلاف داشته باشی. و این ارید اثباته اگر بخواد نه از عبارت حتی تعلم از این جمله حتی تعلمی که غایته این ارید اثبات این حکم رو بکنی به سبب غایت بگو و هولا تدن الا على جهت تفسیر الحکم بعد حصول العلم. حتی تعلم معلومه حتی تعلم این معلوم میشه حالت غایت استمرار او رو داره میگه حتی تعلم. پس این باید اول خودش ثبت الاصل ثم من قش تو اصلش ثابت نشه دیگه استمرار معنا نداره که اونم میفرماد دلالت نمیده الا على جهت تفسیر الحکم بعد حصول العلم. و این ارید اثباتش بکنی کل الامرین اگه بخواید هر دو رو که دیگه بدترش کردی چرا جمع بین لحاظین سخت‌تره ولی اصلش رو گیر کردیم شما حالی بدترش کردیم. میفهمید اگر منظور شما هر دو جنبه باشه هم جنبه غایت هم جنبه مقیا هر دو رو بخواد بگیره این دیگه بدتر جمع بین لحاظین است که محاله. میفهمید اگر مراد هر دو رو اثبات کند فیها یلزم جمع بین لحاظین جمع بین لحاظین که اللذین لا یمکن ذالک فی لفظ واحد در لفظ واحد همه علما میگن هیچ وقت نمیشه دوتا را یه جا جمع کرد در یه لفظ واحد دوتا لحاظ داشته باشیم این امکان پذیری گفتن امکان نداره که میخواد هر دو را ملاحظه کنه الا مگر تقدیری بگیرید اب نداره تقدیر میشه که ولی خب اونم خلاف اصل دیگه و بنا نداره. حالا بخوب خود روایت رو به ظاهر معنا کنیم نمیخوای از خدا مایه روش بذاریم که میفرماید مگر از راه تقدیر بیارید که تقدیر درستش الا ان یقدر ما یناسب المقام یه چیز در اینجا بذاری که مناسب مقامه مثلا چی بذاریم بگیم مستمرون الهی که خلافش ظاهر بشه یه چیز مناسبت با این عبارت در اینجا داشته باشه. میفرماید مگر این که مقدر بداریم چیزی که یناسب المقام مثل این که بگوید انه مستمرون الی ان یعلم خلافه یه همچی چیزی رو در عبارت و اینم که خلاف الاصله. میفرماید و تقدیر چیه؟ خلاف للاصل اینم خلاف اصل به این مطلب همه این دردسرا داره زحمت میکشه میخواد بگه خلاصه احتمال سوم قبول نکنید که اون احتمال اونجا معنا بشه بل بعد تأمل تظهر لک تأمل دقت بکنی نه تنها سومی مناسب نیست حتی چهارمی هم وجه چهارم هم بازم معنی نداره. وجه چهارم چی بود؟ و هو الجمع بین الحکم الواقعی و ظاهری اینم غیر ممکنه بخواد جمع کنی هر دو حکم با هم هم واقعی رو بخواد هم ظاهری که انهو که میگه کل شیئن طاهر حتی تعلم کل شیئن حلال حتی تعلم بخواد هر دو رو بگیره این که خرابترش کرد دیگه میفهمن این که امکان پذیر دیگه نیست. حالا ایشالا برای تو الان میگم اول جمع بین شیئن متباینه نمیشه کرد از اون طرف این جمع خود نفس و حکم واقعی و حکم ظاهری با هم زدن جور در نمیاد. حالا الان توضیح میدن خدمتون میفهمد بعد از این که تأمل مسئله بعد از تأمل یظهر لک که چی وجه چهارم هم اینجا معنا داره چهارمین وجهی که در معنای کل شیء انتهای معنا کردیم وجه چهارم چی بود آقا؟ هو الجمع بین الحکم الواقعی و ظاهری این دوتا رو با هم جمعش کنیم این که غیر ممکنه امکان پذیر نیست چون حالت ظاهری با واقعی فرقش اینه ظاهری باید فرض وجود برش بکنی تا فرض وجود نکنیم نمیشه غیر حکم واقعی حکم اولی اشکال نداره اما حکم ظاهری میخواد بگه موجود و فرض وجود بکنیم بعد بگیم استمرار داشت باشه این مطلب خلاف ما این چگونه میشه جمع به لحاظم بشه. میفرماید و هم مراجع به این قسمت هم معلوم میشه که بلکه بعد از تأمل یظهر لک وجه چهارم هم که جمع بین حکم واقعی و ظاهری باشه غیر ممکن. چرا؟ برای چی ممکن نیست؟ لأنهو مبنیون مفتبیست عدم کون الاحکام الواقعیه مجعوله. این در صورتی است که اگر نگیم احکام واقعی هم جعله، اگر اونم گیم جعلی که هر دو جعل میشه، هر دو جعل که باشه هر دو لحاظ میخواد، جمع بین لحاظ اینم جایز نیست. و این که درست تنبیه میفرماید که علتش نشدنش از این بابه که لأنهو علا مبنیون علا عدم کون الاحکام الواقعی مجبوره، فیلزم جمع بین اخبار ول انشا فی لفظ واحد. اگر بنا بشه هر دوش جنبه های انشا داشته باشه، قهرن لازمش که هم اخبار و هم اخبار و هم انشا در لفظ واحد جمع بشه. به اینم که لایجوز. چرا؟ میفهمد لأن جمله مغیات، وقتی تو میگه حتی تعلم، این جمله مغیات ما علل حکم الواقعی باشه، تکون اخباره لا انشاء. اگه موضوع حکم واقعی نمیخواد بگه، این خبره، داره خبر میده که انه حکم واقعیه در اینجا اینه، این خبره. علی اگر بنابش دومی رو بگن و دومی چی میشه؟ لا انشاء. ول حکم ظاهری چطور؟ انشاء لکونه مجعولا. و چگونه میشه هم حکم واقعی رو بگه مجعول باشه و هم حکم ظاهری رو بگه؟ نه، امکان پذیر نیست. میفرماید بنابراین لأن جمله مقیات ما علل حکم الواقعی تکون اخبارا لا انشاء، ول حکم ظاهری تکون انشاء. چرا؟ لکونه مجعول. فکیفه یجمع بینهما، و شما چگونه بین این دو تا جمع میکنی؟ بین حکم واقعی و حکم ظاهری چگونه بیشتر یه عبارت گفته بشه؟ اینم باز محل اشکال اینه. و اما علی مبنا کون، بیایید بگه آقا ما یه کار دیگه میکنیم، چیه؟ اصلا حکم واقعی را مجعول نمیگیریمش. این صورت اول بود. اما اگر این حکم واقعی هم مجعول هست، آیا کار درستر میشه؟ میگه نه. حالا بیایم میگه و علا مبنا کون الحکم واقعی ایزن مجعولو، اگر این قبول، این تر از این در بزنم توکل بخواد در واقع میشه یا نه؟ که چی؟ این حکم مجعولو، یعنی همطور حکم ظاهری مجعول شرعیه، حکم واقعی هم مجعول باشه، میشه درست میفهمد؟ اگر مجعول بگیریم که برنه بگیم کل حکم ظاهری بشد ها، و این کانه هینه از این کلاهما انشائی ها، راست میگی. حالا اگه این فرض کردی، قهران هم حکم واقعی انشائی میشه هم حکم ظاهری انشائی میشه، چون برای که باش انشا داره این کنه، راست میگی. ولی مشکل دیگه داره. چرا؟ الا انهو یلزمو مع ارادت کلیهما، یلزمو چیچی؟ جمع بین شیئین فی مرتبتین طولیته. آخه این نداره، یه مرتبه نیستن، در دو مرتبه هست. حکم واقعی اوله، حکم ظاهری دومه. دومی که واقعی که در شک حکم واقعی باید بگی ظاهری حکم، این در طول هم دیگه قرار، در یه جا که نیستن. خب اگه در طول باشه جمعش نمیشه بکنی، جمعشون محل اشکال دیگه. اینه در طول هم هستن، یعنی حکم واقعی اوله، حکم ظاهری بعد از اون. اگر شک کردی حکمش اینه، وقت این دوتا چگونه میخوای یه جا در یه جا جمع کنیم؟ میفرماید اینم مشکلی داره. چرا؟ برای که اگر حکم واقعی هم مجعول باشن، نتیجه هر دو میشن مجعول. مجعول که بشن، بنابراین یلزم و مع ارادت کلیهما جمع بین شکین، جمع با دوتا باید بکنیم، فی مرتبتین، باید دوتا رو جمع کنید در دو مرتبه طولیه، حیث لابد بینهما من تعداد لحاظ. دیگه چاره ای نداریم که اینجا حتما باید لحاظش رو دوتا بکنیم، من تعداد و هوا غیر موجوده، در حالی که ما همچیزی اینجا نداریم. بیان این چگونه لازم است انشاءالله باشه فردا براتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله.